بعد از ظهر به وقت ایران. اجازه بدید که بریم سراغ خانم کریمی و ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده، با توجه به اینکه اشاره هم کردم که عباس موسوی هم بالاخره خانم کریمی واکنششون داد و صحبت کرد.
بله، یک مصاحبه مطبوعاتی داشت عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، در مورد در واقع واکنش متقابل ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی. آقای موسوی گفتش که واکنش ایران همونی هست که در بیانیه شورای امنیت ملی اومده. وزارت خارجه در چارچوب مصوبات شورا حرکت میکنه و اون تصمیم رو یا مقامات زیرب در زمان مقرر اعلام میکنن یا مردم متوجه خواهند شد. این پاسخ عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هست. در مورد سفر وزیر خارجه قطر به تهران، آقای موسوی گفته که از چند روز قبل برنامه ریزی شده بوده و محور گفتگو تشریح شرایط منطقه‌ای بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بوده و آقای ظریف به گفته آقای موسوی با صراحت اعلام کرده که یک مقام رسمی نظامی ایران و یک مقام رسمی نظامی عراق در خاک این کشور هدف قرار گرفتن و این اقدام رو حماقت آمیز خونده. به گفته آقای موسوی ایران به دنبال جنگ نیست، ولی اعلام کرده که برای هر شرایطی آمادگی داره. آقای موسوی همینطور اشاره کرده به مسئله تعهدات ایران در برجام و گفته که امشب جلسه مهمی درباره گام پنجم برگزار میشه و تصمیماتی اتخاذ شده، اقداماتی رو آماده کرده بودند که امشب قرار هست در این جلسه به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه مورد بررسی قرار بگیره. اما پس از توییت‌های دونالد ترامپ در مورد اینکه این کشور به هر گونه حمله ایران به مقرهای آمریکایی یا هر آمریکایی بدون درنگ پاسخ خواهد داد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این توییت‌های دونالد ترامپ رو نقض جدید هنجارهای بنیادین خونده. آقای ظریف در یک توییت گفت که هدف قرار دادن نقاط فرهنگی جنایت جنگی هست و در توییت دیگه ای نوشت آنها که نقاب دیپلماتیک دارند و آنها که به گفته آقای ظریف بی‌شرمانه اقدام به شناسایی اهداف فرهنگی و تمدنی ایران کردند، حتی زحمت باز کردن کتاب قانون رو هم به خودشون ندادند. یکی دیگر از وزرای دولت حسن روحانی، محمد جواد آذری جهرومی، هم پیامی به زبان انگلیسی در توییتر منتشر کرده و نوشته مانند داعش، مانند هیتلر، مانند چنگیز، همه آنها از فرهنگ متنفر هستند. آقای جهرومی دونالد ترامپ رو تروریستی در کت و شلوار خونده. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران هم در پاسخ به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن 52 نقطه در ایران گفته که اگر در آینده درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا رخ بده، بعید ندارم که جرأت انجام این کار، یعنی هدف قرار دادن 52 نقطه رو داشته باشن. اونجا مشخص میشه که این اعداد 5 و 2 به کجا تعلق خواهد داشت. و اما در خارج از ایران، اتحادیه اروپا اعلام کرده که از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بروکسل دعوت کرده تا در مورد کاهش تنش‌ها در خلیج فارس گفتگوهای صورت بگیره. آقای جوزف بورل گفته که در طی تماس تلفنی خودش این پیشنهاد رو به محمد جواد ظریف داده. بر اساس اونچه هم که در توییتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر شده، اون امروز یک شنبه در آغاز جلسه دولت اسرائیل گفته که قاسم سلیمانی مسئول کشتار اتباع آمریکایی و بسیاری دیگر از مردم بیگناه در دهه‌های اخیر و در همین روزها بوده. آقای نتانیاهو سلیمانی رو آغازگر، طراح و مجری حملات تروریستی بسیاری در خاورمیانه و فراتر از آن خونده و همینطور اقدام آقای ترامپ دونالد ترامپ رو قاطع، قوی و سریع خونده و اون رو شایسته هر نوع قدردانی دونسته. در این حال دومینیک راب در گفتگو با شبکه اسکای، وزیر خارجه بریتانیا، در گفتگو با شبکه اسکای گفته که این هفته به واشنگتن سفر میکنه تا با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا دیدار کنه و همینطور در خصوص کاهش دادن تنش‌ها و ایجاد ثبات در منطقه گفتگو کنند. این سفر دومینیک راب پس از اون صورت میگیره که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو از روز جمعه تماس‌های تلفنی متعددی رو به گفته خودش با شرکای منطقه‌ای ایالات متحده و همینطور کشورهای اروپایی برقرار کرد و روز شنبه اعلام کرد که با شرکای منطقه‌ایش گفتگوهاش درباره عملیات کشته شدن قاسم سلیمانی عالی پیش رفته، اما موضع‌گیری‌های کشورهای اروپایی در برابر عملیات آمریکا رو به اندازه کافی مفید ندانسته و حالا آقای راب وزیر خارجه بریتانیا داره به آمریکا میره تا در همین مورد صحبت بکنه. از سوی دیگه گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی واکنش نشون دادن. اون رو ماجراجویی از سوی آمریکا عنوان کردن و نسبت به عواقب اون هشدار دادن. خبر دیگری هم بود محمد که ما از صبح در مورد اون صحبت کردیم، اینکه به نوشته خبرگزاری ایرنا، یک هیئت رسمی از کشور عمان به ایران رفته بودند و در ایران هیچ مقام رسمی با اونها دیدار نکردند. آقای عباس موسوی در مصاحبه مطبوعاتی امروزش این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که هیچ هیئتی از کشور عمان به ایران نرفته. یه سری هم بزنیم، مراسم تشییع قاسم سلیمانی که از صبح امروز شروع شده، مراسم تشییع در اهواز اینطور که رسانه‌های دولتی میگن با شکوه برگزار شده. تعداد زیادی از مردم استان خوزستان در این مراسم شرکت کرده بودند. از ساعتی پیش جسد قاسم سلیمانی به مشهد منتقل شده، مراسم تشییع در اونجا در حال برگزاری هست. پس از اون قرار هستش که به قم و تهران بره.
یعنی شب میرسه به تهران،
احتمالاً یه سر قم میره بعد میره تهران. در واقع مصلای تهران رو دارن آماده میکنن برای این مراسم. هیئت دولت هم اعلام کرده که دوشنبه فردا 15 دی در استان تهران تعطیل رسمی هست و سه شنبه در شهر کرمان که قرار هست مراسم خاک سپاری انجام بشه.
خلاصه دامنه تعطیلی ها بسیار گسترده است. بازار تهران تعطیله، بورس تهران تعطیل شده،
بورس به طور رسمی فردا تعطیل.
بله تعطیله و اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه در شرایط اقتصادی ایران، به ویژه پس از اینکه این اتفاقات افتاد. ما شاهد یک جهش های اقتصادی چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی بودیم. فریدون خاوند با ماست از پاریس، کارشناس مسائل اقتصادی. تا به این ابعاد هم بپردازیم آقای خاوند، بهتون سلام میکنم. به هر حال ما شاهد یک تغییراتی هستیم چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی. اما در سطح داخلی به نظر میرسه آقای خاوند دولت با توجه به تعطیلی هایی هم که ما شاهدشیم که بازار تعطیل شده، بورس تعطیل، یک کنترلی رو سعی میکنه داشته باشه تا قیمت ها خیلی دچار نوسان نشه. این چگونه است؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. همونطور که گفتین تأثیر داشته این رویداد بر نه فقط بازار سرمایه ایران، بلکه از بازارهای سهام در سراسر جهان، منتها در ایران شدیدتر بوده. اون چیزی که ما دیروز شاهدش بودیم، یعنی سقوط 17000 واحدی بورس تهران، در تاریخ بورس کشور بی سابقه است از لحاظ مقداری و از لحاظ درصد هم که 4.3% بوده، سومین سقوط بورس هست در تاریخ بورس ایران. و در مجموع میشه گفت که این یک روندی است که قابل پیشبینی بود، چون در شرایطی که نوعی حباب به وجود آمده بود در بازار بورس تهران از اول سال 98 تا کنون، ما شاهد یک اوجگیری 115% بودیم. همه از حباب صحبت میکردن و طبعا با به وجود آمدن یک شرایط شدید ناامنی در منطقه و در ایران، طبیعیه که بورس با این سرعت فرو بریزه، که امروز این سقوط هم به نوعی کماکان ادامه داره. البته همونطور که گفتین تصمیم هایی گرفته شده. البته دیروز حتی شایع شده بود که مقامات بورس ایران میخوان بورس رو تعطیل بکنن، ببندن، ولی این کار رو نکردند. یک مقداری میخوان یک به اصطلاح نهادی هست برای تثبیت بازار سرمایه که نوع آرامش میده به سهامداران خرد در ایران که اگر زیاد ببازن به نوعی باخت اینها جبران بشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که این تصمیم ها در صورت ادامه اوضاع و دوام عدم اطمینان در بازار تهران کماکان ادامه پیدا بکنه و بازار سرمایه سقوطش از اون چیزی که ما در حال حاضر هم که دیدیم بدتر باشه. البته یک نکته هم اضافه بکنم، عمدتا شرکت‌های بزرگ هستند که دچار این سقوط شدن. از مثلا شرکت پتروشیمی خلیج فارس گرفته تا شرکت ملی مس ایران و غیره، این شرکت ها هستند که عمدتا. ولی به اصطلاح سهامداران خرد هم به شدت آسیب دیدن و طبعا میرن به طرف بازارهای دیگه.
حالا این تعطیلی هم که الان پیش رو داریم، تعطیل شدن بازار، تعطیل شدن بورس، این میتونه تأثیری بگذاره روی فضا رو آروم تر کنه، با توجه به اینکه ما شاهد این هم هستیم که به هر حال بخشی از ذهنیت جامعه درگیر مسئله کشته شدن قاسم سلیمانیه و از طرف دیگه الان گفته میشه که سکه هم قیمتش از 5 میلیون عبور کرد و آیا این میتونه شوک روانی ناشی از این اتفاقات اقتصادی رو به نوعی به یک آرامش برسونه؟
یک روز کافی نیست و همه چیز بستگی به این داره که خب سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و طبعا در رابطه با تحول اوضاع ژئوپلیتیک در منطقه بورس تهران هم واکنش نشون میده. در شرایط کنونی چیزی که بیش از همه امکانش هست اینه که سهام داران، البته وقتی که بورس تعطیل میشه این کار رو نمی کنند، ولی بلافاصله وقتی که بورس باز بشه در صورت تداوم اوضاع ژئوپلیتیک به صورت کنونی خرد سهام داران خرد پولشون رو از بازار سهام بیرون میکشند و میرن به طرف بازارهای پرسود دیگه و این دو تا بازار هست که میتونه اونها رو به خودش جذب بکنه. یکی بازار ارز هست که مشاهد افزایش نرخ ارز هستیم که میتونه حالت جهشی هم حتی به خودش بگیره در صورت تشدید اوضاع فعلی، و دوم بازار طلا. این دوتا نقش پناهگاه رو بازی میکنن برای پسنداز کنندگان و سهامداران خرد و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه طبعا به این طرف خواهند رفت، مگر اینکه اوضاع از لحاظ ژئوپلیتیک شکل دیگری رو به خودش بگیره.
با توجه به اینکه ما الان آقای خاوند شاهد این هستیم که مقام‌های جمهوری اسلامی لحظه‌ای از تهدیدهای خودشون کم نمی‌کنن و همچنان از مسئله انتقام گرفتن صحبت می‌کنن و از اون طرف رئیس جمهوری آمریکا هم توییت‌هایی رو کرده، جمهوری اسلامی رو تهدید کرده، این فضا و این شرایط چه تأثیری رو میتونه، چه پیامدهایی رو میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه اگر که همچنان بخواد این روند ادامه پیدا کنه؟
وضعیت که بد بشه طبعا شرایط اقتصادی هم از اون به شدت تأثیر میگیره. در عرصه بازار سهام صحبتش رو کردیم، بازار ارز از همه بیشتر حساسیت نشون میده و اگر این تهدیدها حتی آغاز یک نوع تحقق رو به خودش ببینه طبعا ما شاهد یک دگرگونی بسیار بزرگ خواهیم بود در بازار ارز. ولی غیر از این ناظران بین المللی به خصوص خیره شدند به وضعیت بازار نفت که البته در شرایط کنونی به دلایل گوناگون جهشش وحشتناک نیست، یعنی زیر کنترله، چون در محدوده زیر 70 دلار نوسان میکنه و به نظر میرسه که با توجه به وجود نفت در بازارهایی مثل در ایالات متحده آمریکا، نفت شیل آمریکا که بالا رفته، نفت کانادا ظرفیت اضافی داره، برزیل ظرفیت اضافی داره، نروژ یک کشور کوچکی هم به اسم گویانا و غیره و غیره، در شرایط فعلی وضع وحشتناک نیست. ولی اگر مثلا کار به یک جنگی بکشه که تأسیسات عربستان سعودی مثلا دوباره مورد حمله قرار بگیره یا بعضی از تأسیسات کشورهای خلیج فارس یا خود عراق که به هر حال دومین تولید کننده بزرگ نفت هست، نزدیک 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه، اگر این اتفاق بیفته ما شاهد یک تأثیرات خیلی عظیم خواهیم بود، نه فقط بر اقتصاد و بازار ایران بلکه حتی برای اقتصاد و بازارهای مالی جهان.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی که از پاریس ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به تأثیرات اقتصادی که بازار بورس، ارز و سکه بعد از بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا از اون تونسته تأثیر بگیره. اما اجازه بدید در همینجا همراه بشیم باز با شنوندگان رادیو فردا. یک بار دیگه دعوت میکنم شما هم به جمع اونها بپیوندید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
واقعیت این چیزیه که الان توی جامعه فردا خواهید دید تشییع جنازه ایشون رو، فردا خواهید دید.
ما ایرانی ها کیش و مات شدیم، یعنی هر جنایتی میشه دیگه نمیدونیم از کجا شده، چی شده، چی میخواد بشه. چون 40 سال خونریزی، فقر و بدبختی، دربدری، دیگه این ملت کیش و مات شده، قدرت تصمیم گیری هم ندارن، بلای به روز ایران آوردن، هم به خاکش هم به مردمش این سردمدارای رژیم که ببینین الان هم دارن میارن، همسالش همین آقای سلیمانی که کشتنش در عراق.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزارم، با من محمد زرقامی و همکارانم در این بخش ویژه خبری همراه بودید. ما باز می‌گردیم رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.